استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه این ساعت که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد، با مطالب مهم روزنامه‌های کابل نیز مروری داریم. در آغاز مطالب خواهید شنید که ملل متحد با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری در افغانستان، این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می‌کند. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. مقام‌های محلی هلمند میگوید یک هلیکوپتر اردوی ملی افغان نشست اضطراری کرده است. وزارت مالیه میگوید امروز در نشست سام با نمایندگان 40 کشور و نهادهای بین‌المللی درباره صلح و جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا بحث میکند. کنسولگری ایالات متحده در چنگدوی چین بسته شده. یک مقام ولایت هلمند میگوید که یک هلیکوپتر نو بلاک هاک در این ولایت نشست اضطراری کرده است. عمر زاک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که در این رویداد امروز 2 تن از نیروهای اردوی ملی زخمی شدند. یک تیاره در استقامت ولسوالی کجکی نشست استرالی کرده است. تا هنوز روشن نیست که دلیلش مشکل فنی بوده یا از سوی دشمن هدف گرفته شده. 2 پرسنل به گونه سطحی زخم برداشتند. در این حال یک منبع در ولسوالی کجکی که خواست نامش افشا نشود چون که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت، به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر پس از نشست اضطراری هدف حمله راکتی قرار گرفته است. به گفته منبع نیروهای اردوی ملی سرگرم تخلیه اکمالات از آن بودند که شورشان راکت شلیک کردند. تا کنون تلفات احتمالی این رویداد روشن نیست و هیچ گروهی مسئولیت آن را به خود نگرفته است. وزارت مالیه افغانستان امروز میزبان نشست 2 روزه بین‌المللی است که در آن نمایندگان بیش از 40 کشور و نهاد اشتراک خواهند کرد. در این نشست موسوم به سام، مقام‌های بلندپایه درباره اهمیت اقتصادی و سیاسی افغانستان بحث می‌کنند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در نشست درباره اثرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد و راه حل آن و همچنان صلح و توسعه بحث می شود. با گفته آقای مسجدی، نمایندگان وزارت مالیه، شورای امنیت ملی، معاون زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، اداره توصیه سازمان ملل متحد، اعضای جامعه مدنی و بخش‌های خصوصی هم در آن اشتراک می کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در گردهمایی 4 جانبه امروز میان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه چین، پاکستان و نیپال گسترش همکاری میان این کشورها مورد بحث قرار میگیرد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در یک پیام تصویری که به رسانه ها فرستاده در این مورد بیشتر گفت.
هدف عمده بحث این مجلس 4 جانبه را مبارزه مشترک با شیوع ویروس کرونا، توسعه اقتصادی، گسترش همکاری ها و اتصال منطقوی که از اولویت های عمده و اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان را تشکیل می دهد خواهد.
مقام های افغان می گویند افغانستان در عرصه اقتصادی به مثابه 4 راه در میان کشورها اهمیت خاص اقتصادی دارد. این در حال است که با گفته ناظران افزایش ناامنی و خشونت ها بر سرمایه گذاری و وضعیت اقتصاد در کشور اثر منفی گذاشته. با وصف تلاش ها برای برقراری صلح، جنگ میان نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کنسولگری ایالات متحده در چنگدوی چین بسته شده. چین این دستور را صادر کرده. مقام های چین گفتند که این کار را در تلافی به اقدام مشابه ایالات متحده انجام دادند. پیش از این کنسولگری چین در شهر هیوستون ایالت تکساس امریکا بسته شده بود. تلویزیون دولتی چین ویدیویی را صبح امروز منتشر کرد که پایین کشیدن بیرق امریکا در ساختمان کنسولگری چنگدو نشان می‌دهد. دیپلمات‌های امریکایی آمادگی می‌گرفتند تا کنسولگری ایالات متحده را در این شهر ترک کنند. بر اساس گزارش‌ها چین تا 27 ماه جولای برای بسته شدن کنسولگری ایالات متحده در چنگدو مهلت داده شده بود. و مقام‌های صحی در جهان با شیوعی تازه ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. چین از بلندترین آمار روزانه از ماه اپریل به این سو، یعنی زمانی که ویروس در آن کشور تحت کنترل در آمده بود، خبر داده. چندین کشور اروپایی به شمول فرانسه، جرمنی و اسپانیا هم شاهد افزایش موارد ابتلا با ویروس کرونا هستند. هیچ نشانه کاهش از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده دیده نمی‌شود. در ایالات متحده به اساس آمار رسمی 4,200,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و تاکنون 147,000 نفر جان باختند. در جهان ابتلا با ویروس کرونا به بیش از 16,000,000 نفر رسیده است. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری در افغانستان، این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. بیشترین این تلفات به شورشیان و نیروهای دولتی نسبت داده می شود. Civilian casualties attributed to the two main parties that are meant to be at the negotiating table, the government of Afghanistan and the Taliban, have not decreased. در این حال نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان میگوید تلفات زنان و کودکان از آماری که در گزارش ملل متحد نشر شده بیشتر است. در رویدادهای مهم جهان گزارش از نزاع دیپلماتیک میان آمریکا و چین داریم. چین در یک اقدام متقابل کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو را مسدود ساخت. مسئولان صحی هرات از احتمال افزایش انتشار شیوع ویروس کرونا در روزهای عید قربان هشدار میدهند.
خواهش ما از مردم اینه که برادرها، هنوز تاریخ کن شدن تا ای که کرونا کنترل بشه خیلی فاصله داریم. کرونا خانه به خانه میایه، باز نشه که ما با موجی از مریض مواجه شیم که خدمات ارائه کردن نتونیم. از برای خدا احتیاط کن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام 25 دقیقه بحث میز گرد همکارم احمد حنایش با مهمانان خود درباره ارزش های تحصیلی و آمادگی های جوانان گفتگو دارد. با ما باشید. یوناما دفتر ملل متحد در کابل با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری افغانستان را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. گزارش می گوید که در این مدت 1280 نفر از غیر نظامیان در افغانستان کشته و 2176 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین این تلفات به مخالفان مسلح و نیروهای دولتی نسبت داده می شود و این هم گفته شده که در 3 ماه اول امسال از سوی نیروهای خارجی به غیر نظامیان در افغانستان هیچ تلفات وارد نشده است. همکارم حمید حکیمی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما باز هم افغانستان را ناامن‌ترین کشور برای غیر نظامیان در جهان خوانده است. این دفتر با نشر گزارش 6 ماه نخست 2020 درباره تلفات غیر نظامیان گفته است که در این مدت 1282 غیر نظامی کشته و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. البته این آمار 13% کاهش را نسبت به زمان مشابه در سال 2019 نشان می دهد. اما گزارش می افزاید که این کاهش به علت کاهش عملیات های نیروهای خارجی بوده است، نه درگیری های طالبان و نیروهای دولتی. استف نیکس مسئول بخش حفاظت از غیر نظامیان و کودکان یونما بر رادیو آزادی میگوید
تلفات ملکی از سوی طالبان و حکومت افغانستان کاهش نیافته است. طرف هایی که انتظار می رود به میز مذاکره بشینند. گزارش یونما نشان می دهد که جنگ تاثیرات ژرفی بر غیر نظامیان دارد و به پیمانه زیاد مسائل حقوق بشری را به شمول حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر تاثیر قرار داده است.
بانو کس با تایید آنچه در این گزارش آمده است میگوید جنگ رای حل نیست و طرفهای درگیر باید حفاظت از غیر نظامیان را اولویت دهند. یافته های یونما نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته در کل عامل 58% تلفات غیر نظامیان عناصر ضد دولتی هستند. از این میان طالبان عامل 43% تلفات غیر نظامیان هستند. نیروهای امنیتی عامل 23% تلفات، داعش و دیگر عناصر ضد دولتی عامل 15% تلفات گفته شده است. بر بنیاد این گزارش، نیروهای بین‌المللی عامل 3% تلفات در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی هستند و در 3 ماه پسین امسال هیچ تلفاتی بر غیر نظامیان وارد نکردند. در این گزارش نیروهای وفادار به دولت افغانستان عامل 3% تلفات و عامل 14% تلفات دیگر درگیری‌های رودررو شناخته شدند که شلیک کننده آن مشخص نشده است. در بخشی از این گزارش دیبورا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان و حکومت می‌خواهد که جنگ را متوقف سازند و به میز گفتگو حاضر شوند. علت اصلی تلفات غیر نظامیان در گام نخست درگیری‌های زمینی، در گام دوم حملات انفجاری به شمول حملات انتحاری و ماین‌های کنار جاده‌ای و در گام سوم قتل‌های هدفمند خوانده شده است. بر بنیاد گزارش یونما، تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله های نیروهای امنیتی افغانستان 9% نسبت به زمان مشابه در سال 2019 افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده است که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه سال 2020 نسبت به زمان مشابهیان در 2019 در نتیجه حملات هوایی 3 برابر شده است. بر اساس این گزارش 40% تلفات غیر نظامیان را بانوان و کودکان تشکیل می‌دهند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 138 زن کشته و 259 زن دیگر زخمی و 340 کودک کشته و 727 کودک دیگر زخمی شدند. نهادهای امنیتی افغانستان در ویژه وزارت دفاع تا به حال درباره این گزارش چیزی نگفتند، اما گروه طالبان جزئیات گزارش یونما را درباره مسئولیت تلفات غیر نظامی رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده گفته که این گونه گزارش ها بر اساس معلومات یک طرفه تهیه میشوند. با گفته آقای مجاهد گزارش های یونما بر اساس اطلاعات اداره های دولتی افغانستان تهیه میشود. در پایان این گزارش یونما با نگرانی از تلفات غیر نظامیان در وجه قتل‌های هدفمند که در آنها علمای دینی، کارمندان صحی، نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای غیر دولتی، فعالان مدنی و خبرنگاران هدف قرار می‌گیرند، از طرف‌های درگیر جنگ خواسته که به جنگ پایان دهند.
در این حال نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان میگوید آمار تلفات زنان و کودکان در جنگ‌های افغانستان بیشتر از آمار است که در گزارش یوناما نشر شده است. زرقا یفتلی رئیس این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت که وضعیت زنان و کودکان افغانستان نگران کننده است و طرف‌های دخیل جنگ باید قوانین جهانی را رعایت کنند. همکارم حمید حکیمی در آغاز گفتگو با بانو یفتلی از وضعیت زنان و کودکان در حالت جنگ پرسیده است.
اولی که من فکر میکنم آمار بیشتر از آنچه هست که نشر شده، چون متاسفانه شواهد و مثلا گزارش های کمیشه نشر میشه و قیاد از این میکرد که تلفات مردم ملکی بخصوص زن و کودک ها بیشتر از این بوده، بیشتر از آنچه بوده که گزارش شده، ولی بان هم من حیث یک منبع که استناد شوه خوب است که فعلا دخل یک آمار هم است و این بسیار مشکل هم از در این شرایط نظر من که از تمام افغانستان آمار به دست بیارن و می خودش سبب میشه که آمار همیشه آمار پایین تر نشه شوه از آنچه که واقعیت است. و موضوعی که مثلا متاسفانه در این گزارش در قسمت تلفات که زنها داشتن در 6 ماه اول و مثلا هم در قسمت تلفات و هم در قسمت زخمیه که زنها و کودک ها در 6 ماه اول جنگ یعنی بجا گذاشته، واقعا این جای تاسف است و جای نگرانی است و این را نشان میده که افغانستان متاسفانه مسئول نیست برای هیچ یک از شهرونداش، بخصوص برای زنها و کودک ها که نظر به مو قوانینی که در قوانین جنگ که در سطح بین المللی پذیرفته شده و افغانستان هم او را پذیرفته شده و همیشه تاکید بری بوده که در منازعات مسلحانه باید مسئولیت تمام شهروندای ملکی و بخصوص زنها و کودک ها از هم از طرف حکومت ها و هم از طرف های درگیر در منازعه یا جنگ یا باید مد نظر گرفته شود.
با توجه به موضوعاتی که شما اشاره کردین، این وضعیت زنان و کودکان افغانستان چقدر نگران کننده است برای شما؟
به نظر من یعنی امروز در افغانستان، حتی در کابل که مرکز افغانستان است، که هیچ یک از شهروندان افغانستان مسئول نیستن و ای که امروزه سبب شده امو عدم پابندی و عدم مسئولیت پذیری طرفهای درگیر در جنگ سبب شده که زنها و کودکان مسئول نباشن، یا واقعا جای نگرانی است. و ما استقبال میکنم از تصمیمی که محکمه جرایم جنگی، محکمه بین‌المللی جرایم جنگی در قبال آغاز تحقیقاتشان در افغانستان اقدام کردند در اوایل سال 2020 که اینا تحقیقات آغاز میکنن در قسمت امو شناسایی کسایی که مرتکبین جرایم جنگی در افغانستان هستند و کسایی که واقعا متصل شدن برای کشتار غیر نظامی در افغانستان، بخصوص زنها و کودک ها.
بانوی افتاده، خواست شما از طرف های جنگ افغانستان چی است؟
به نظر من تمام طرف های درگیر در جنگ افغانستان، اگر او حکومت افغانستان است، اگر طالب ها و دیگر گروه های امو جنایتکاری که در افغانستان فعلا فعالیت دارن و یا که مثلا اگر نیروهای بین‌المللی که از طرف از او همچون جنایت جنگی اتفاق میفته که منجر به کشته شدن ملکی یا بخصوص زنها و کودکا میشه، خواستم ایست که باید امو اصول و مقررات جنگی را در منازعات مسلحانه و بخصوص در منازعات داخلی در نظر بگیرن.
زرقا یفتلی، رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، درباره آمار تلفات زنان و کودکان در جنگ های افغانستان معلومات داد.
آزادی رادیو تقوا گونیسی او تر طول مخکزان در افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کرد.
چین در یک اقدام متقابل قنصلگری امریکا در شهر چنگدو را مسدود ساخته است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است امروز وزرای خارجه افغانستان، پاکستان، چین و برما در نشست چهار جانبه درباره توسعه همکاری های اقتصادی بحث کند. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در پیام به رسانه ها نوشته که هدف این نشست توسعه اقتصادی، افزایش همکاری میان کشورها و اتصال منطقه ای است. مقام های افغان میگویند که اگرچه افغانستان کشور ناامن است، اما از نگاه جغرافیایی میتواند فرصت خوبی را برای افزایش مبادلات تجاری فراهم کند. از نظر این مقام ها افغانستان جایگاه چهارراه منطقه ای را دارد. در ولایت جوزجان مرکز امانگی تولید کنندگان سویا افتتاح شد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، به رادیو آزادی گفت که این مرکز را مؤسسه سرپناه برای زندگی با حمایت مالی برنامه غذا در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ساخته و در اختیار دهقانان قرار داده است. آقای رستمی این مرکز را کار مهم برای تولید دانه سویا دانست. وزارت زراعت میگوید کشت سویا در کشور به صورت بی پیشینه افزایش یافته است. این وزارت میگوید سویا علاوه بر منابع اقتصادی، پروتئین کافی دارد که میتواند به رفع سوء تغذیه کمک کند. از سویا در افغانستان 15 نوع غذا ساخته میشود. مسئولان وزارت زراعت میگویند که سویا یک گیاه اقتصادی و زودرس است. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 87 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 روپی هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپی پاکستانی 458 افغانی.
چین در یک اقدام متقابل قنصلگری امریکا در شهر چنگدو را مسدود کرده است. باشنده های چنگدو دیروز در نزدیکی ساختمان قنصلگری امریکا تجمع کرده و بیرق های چین را به اهتزاز درآوردند. بسته شدن قنصلگری امریکا در چنگدوی چین بعد از آن صورت می گیرد که واشنگتن قنصلگری چین در شهر هیوستن را هفته گذشته مسدود کرد و این محل دیپلماتیک را متهم به جاسوسی و دیگر اعمال غیر قانونی کرد. زرغون منگل با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
کنسولگری امریکا در شهر چنگدو یا چین مسدود شده. این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که امریکا کنسولگری چین در شهر هیوستن ایالت تگزاس را مسدود کرد. تلویزیون دولتی چین تصاویر ویدیویی را نشان داد که در آن بیرق امریکا صبح امروز از فراز ساختمان کنسولگریش در چنگدو پایین کشیده شده و کارمندان کنسولگری قبل از ضرب العجل تعیین شده محل را ترک می کنند. وزارت خارجه امریکا می گوید که کنسولگری امریکا در چنگدو در مرکز روابط میان امریکا و چین قرار داشت و در 35 سال گذشته بسیاری از مردم در غرب چین به شمول تبت از خدمات آن مستفید می شدند. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، باشنده های محل دیروز در نزدیکی ساختمان کنسولگری امریکا در چنگدو تجمع کرده و بیرق های چین را در اهتزاز درآورده و عکس های سلفی می گرفتند. دیپلماتان چینی به تاریخ 24 جولای ساختمان کنسولگری چین در شهر هیوستن امریکا را بعد از آن ترک کردند که ایالات متحده دستور مسدود شدن آن را داد. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا این کنسولگری را به جاسوسی و سرقت مالکیت معنوی و تکنولوژی امریکا متهم کرد. وزارت خارجه چین گفته که بستن کنسولگری امریکا در چنگدو پاسخ قانونی و ضروری چین به اقدامات غیر منطقی تازه اتخاذ شده از سوی امریکاست، در حالی که تنش‌ها میان واشنگتن و پیکینگ در حال افزایش است. دو کشور اعمال همدیگر را با اقدامات مشابه پاسخ می‌دهند. مقامات آمریکایی هفته گذشته گفتند که یک مرد سنگاپوری مستقر در آمریکا اعتراف کرده که برای استخبارات چین کار می‌کرده است. مقامات آمریکایی همچنان در این اواخر 4 محقق آکادمیک چینی را به اتهام تقلب در اخذ ویزا و پنهان کردن روابطشان با اردوی آزادی بخش خلق چین دستگیر کردند. روابط میان دو ابرقدرت جهان همچنان درباره سلسله مسائل دیگر به شمول نحوه برخورد چین با ویروس کرونا پردنه شده است. ویروسی که از شهر ووهان چین سرچشمه گرفته تا صبح امروز بیش از 16 میلیون تن را در سراسر جهان مبتلا کرده و حدود 648 هزار تن دیگر را به کام مرگ برده، به شمول 147 هزار قربانی در ایالات متحده.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسئولان صحی هرات از احتمال افزایش انتشار ویروس کرونا در روزهای عید قربان هشدار می‌دهند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم راتب نوری مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌اش با عنوان افغانستان مکان امن برای هندوها نیست، نوشته که سفارت هند در کابل روز یکشنبه 5 اسد اعلام کرد که 8 گروه از هندوهای افغانستان کشور مطبوع خود را ترک کرده و رهسپار هند شدند. روزنامه به نقل از نریندر سینگ خالصه نماینده سیک ها در ولیسی جرگه نوشته که این گروه 11 نفری برای اقامت طولانی مدت با حفظ شهروندی افغانستان به هند سفر کردند و هدف این سفر دست جمعی زندگی در هند تا رفع تهدیدات امنیتی در برابر هندوها در افغانستان عنوان شده است. 8 صبح افزوده که اقلیت هندو و سیک افغانستان از دهه 70 خورشیدی به این طرف با انواع مشکلات دست به گریبان بوده و بسیاری از زمین ها و عبادتگاه های آنها غصب شده است. به نوشته روزنامه، بخشی از کسب و کار آنها به دلیل بدرفتاری مردم با جامعه هندو سیک تعطیل شده است. با باور سرمقاله نویس هشت صبح، با آنکه ماده 3 قانون اساسی کشور آزادی مذهبی اقلیت هندو سیک را تحت حمایت قرار داده، اما حکومت در رسیدگی به بخشی از مشکلات این اقلیت قومی مذهبی تا اکنون ناکام بوده است. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته، بزرگ راه شمال که کابل را با ولایت‌های شمالی وصل می‌کند، به نام راه مرگ مسمی شده است. به نوشته روزنامه، تروریستان در این مسیر همواره کمین می‌گیرند و بیشتر مسئولان امنیتی را می‌کشند. نویسنده به نقل از برخی باشندگان شمالی نوشته که تروریستان در برخی از قریه‌های ولسوالی‌های شمالی به ویژه قریه سبسنگ قره‌باغ جابجا شده‌اند و در آنجا مرکز نظامی دارند و برنامه‌های عملیاتی خود را از همین مرکز به راه می‌اندازند. آرمان ملی مدعی شده که گروه طالبان در این مناطق تعدادی از کارمندان نهادهای امنیتی را در محضر عام می‌کشند. روزنامه از اعضای شورای شمالی بزرگ خواسته که باید از نهادهای امنیتی تقاضا کنند و یا بر آنها فشار بیاورند که تروریستان را در مسیر شاهراه شمالی و دیگر مناطق سرکوب کنند. روزنامه مسیر در سرمقاله‌اش این پرسش را مطرح کرده است که آیا باز هم خطوط سرخ حکومت از بین می‌رود؟ روزنامه با اشاره به سفر اخیر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، نوشته که بار دیگر خط سرخ حکومت از بین رفته و 600 طالب دیگر هم آزاد می شوند. نویسنده افزوده که حکومت درباره رهایی این زندانیان طالب صدای مردم را نشنید و اکنون به باور نویسنده آقای خلیلزاد روان است و فشارها هم آغاز شده و حکومت نیز این 600 زندانی طالبان را آزاد کرده و خط سرخش را از بین میبرد. نویسنده همچنین معتقد است که به همین دلیل خط سرخ حکومت افغانستان خشونت ها افزایش یافت و تعداد زیادی از افغان ها کشته شدند. مسیر تأکید کرده که اگر اکنون حکومت موضعش را در مورد این زندانیان تغییر می دهد، به قربانیان خشونت‌های اخیر هم پاسخ بدهد.
مسئولان صحی هرات در غرب افغانستان از احتمال افزایش انتشار ویروس کرونا در روزهای عید قربان هشدار می دهند. به گفته آنها، اگر مردم در روزهای عید مانند عید فطر سهلنگاری کنند، ممکن است افراد بیشتری به این بیماری مبتلا شوند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می‌دهد.
هرات کانون شیوع کرونا در سطح افغانستان است. شمار زیادی از هراتیان پس از عید فطر سال جاری به این ویروس مبتلا شدند و بیم تکرار موج ابتلا به این بیماری در عید قربان وجود دارد. فرشاد فتایی باشنده هرات 22 سال سن دارد. او روزهای دشوار را پس از مبتلا شدن به کووید 19 سپری کرده، اما حالا از مردم می‌خواهد که اشتباه وی را مبنی بر جدی نگرفتن کرونا تکرار نکنند.
به وقت گذشت ما کرونا اصلا جدی نگرفتم و مثل ایده گذشته از او تجدید کردم. پس از اینکه عید خلاص شد، بلافاصله مبتلا به کرونا شدم و روزهای خیلی سخت تیر کردم. من خواهشمندم از همشهری عزیز خوکه ای ایدر اشتباه و ایده دیگر تکرار نکنم و در خانه های خوب بمونم تا اینکه موج دوم در هرات رخ نده و خود نام خدای نکرده مبتلا به ویروس نشم.
آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 در هرات به بیش از 5400 تن رسیده، اما شمار زیادی از بیماران مبتلا به کرونا آزمایش گرفته نشدند. تا کنون 170 بیمار مبتلا به کرونا نیز جان باختند. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح می هرات بار دیگر حراس دارد که در روزهای عید بحران کرونا در این ولایت تشدید شود.
خواهش ما از مردم اینه که برادرها، هنوز تاریخ کن شدن تا ای که کرونا کنترل بشه خیلی فاصله داریم. کرونا خانه به خانه میایه، باز نشه که ما با موجی از مریض مواجه شیم که خدمات ارائه کردن نتونیم. از برای خدا احتیاط کن.
افزایش سرسام‌آور مبتلایان به کرونا خدمات رسانی سی دولتی را در 4 ماه گذشته در هرات به چالش کشیده است. بارها از نبود امکانات کافی در مراکز درمانی بیماران کووید انتقاد شده است. سردار بادوری عضو شورای ولایتی هرات از مسئولان صحی می‌خواهد که آمادگی لازم برای درمان بیماران مبتلا به کرونا پس از عید داشته باشند تا آمار فوتی‌ها افزایش پیدا نکند.
برنامه‌هایی که دولت هم به ولایت هرات داشت به موج اول متاسفانه خوب کارساز نبود، مؤثر نبود. خب احتمال میره که موج دوم کرونا به ولایت هرات بیاید، به افغانستان بیاید. چی خوبه که دولت ما برنامه‌هایی داشته باشه که بتونه این دفعه مؤثر واقع شه و رضایت مردم جلب بکنه.
همکنون رفت آمد شهروندان افغان از طریق مرز اسلام قلعه به کشور ایران جریان دارد. شمار زیادی از افغان‌ها در روزهای عید به کشورشان برمی‌گردند. بیم انتقال ویروس کرونا از ایران به افغانستان همچنان ادامه دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو دقیقاً 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی را می‌شنویم. همکارم احمد هنایش با مهمانان خود درباره ارزش‌های تحصیلی و آمادگی جوانان بحث و گفتگویی دارد. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهم‌ترین اخبار ساعت از مقیم نایب.
یک مقام ولایت هلمند میگوید که یک هلیکوپتر نو بلاک هاک در این ولایت نشست اضطراری کرده است. عمر زوک سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفت که در رویداد امروز دو تن از نیروهای اردوی ملی زخمی شدند. وزارت مالیه افغانستان امروز میزبان نشست دو روزه بین‌المللی است که در آن نمایندگان بیش از 40 کشور و نهاد اشتراک خواهند کرد. در این نشست موسوم به سام، مقام‌های بلندپایه درباره اهمیت اقتصادی و سیاسی افغانستان بحث می‌کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید در گردهمایی چهار جانبه امروز میان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه چین، پاکستان و نیپال، گسترش همکاری میان این کشورها مورد بحث قرار میگیرد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پیام تصویری این را گفته است. کنسولگری ایالات متحده در چنگدو چین بسته شده. چین این دستور را داده. مقام های چین گفتند که این کار را در تلافی به اقدام مشابه ایالات متحده انجام دادند. و مقام های سیه در جهان با شیوع تازه ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. چین از بلندترین آمار روزانه از ماه اپریل به این سو، یعنی زمانی که ویروس در آن کشور تحت کنترل در آمده بود، خبر داده است.
با شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به بحث 25 دقیقه میزه گرد رادیو آزادی.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه 25 دقیقه. بحث امروز ما عنوان یا موضوع بحث امروز ما است ارزش‌های تحصیلی و آمادگی‌های جوانان. من احمد هنایش گرداننده برنامه از میمونای عزیز گرامی ما سپاسگزاری می‌کنیم و قبلاً تشکر می‌کنیم به خاطر حضورشان در بحث. میمونان عزیز ما هر یک استاد امان الله مرادی، استاد دانشگاه و آگاه مهارت‌های کانکور، و دکتر عبدالحسیب نصرت معاون انجمن اجتماعی محصلان ولایت پروان، همچنان سمیرا احمدی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان، که هر یک از میمونای عزیز گرامی ما را در برنامه با بحث امروز خوش آمدید میگم. جناب استاد مرادی، با توجه به اینکه ما یک دوره بسیار جنجالی و بسیار هراس انگیز قرنطینه ناشی از کرونا را پشت سر گذاشتندیم، در این مرحله جوانان زیاد ما که قرار بود طبیعتاً آمادگی های کنکورشان و درسایشان چی از مجرای کورسهایی برای آمادگی کنکور چی هم در جریان درسایش اینا همیشان رفت به خانه نشینی. در چنین یک وضعیت دولت هم آمده و آغاز کرده مرحله به مرحله از ولایات، مثل که پنجشیر ما شاهد بودیم، کنکور سپری شد و عالم نوبت پروان از تازگی ها و به تعقیبش میره به طرف کابل. در چنین یک وضعیت چه فکر میکنین استاد؟ جوانان ما از نظر روانی در چه یک وضعیت قرار دارن؟ چقدر اینا در خانه تانستن امو آمادگی ها را تانستن داشته باشن و به نظر شما در چه یک مرحله قرار داره جوانان ما که واقعا در امتحانات کنکور خوب بدرخشن، اینا راه پیدا بکنن به دانشگاه ها یا پوهنتون های دولتی؟
سلامت باشین. واقعیت ویروس کرونا یک مرض مهلک و خطرناک بود، تمام جهان به تکان آورد و این تاثیرگذاری از اینا در تمام جهان بود، تنها در افغانستان نبود. استادای بزرگوار ما و دانشجویان عزیز ما در سخت‌ترین شرایط استفاده های خوب خود کردن، از طریق درس‌های آنلاین استادا در خدمتشان بودن و انسان‌های هدفمند همیشه کوشش می‌کنند که سختی‌ها را باید متقبل شوند. چون این شرایطی وجود داشت، باید اینا در هر شرایطی که قرار داشته باشه باید آمادگی لازم خود داشته باشه و برن به طرف موفقیت و برنامه کنکور خود.
یکی موضوع باید است که شما تاکید می‌گیریم نیست استاد، یکی شرایط امکانات است که در افغانستان شما میفهمین خیلی محدود است. با توجه به این وضعیت جوانان ما نگرانی دارن که این باید شما چقدر عملی است و چقدر مطمئن باشن که از این فرصتی که پیش آمده کنکور دولتی استفاده کنن و راه پیدا بکنن به رشته های تحصیلی دلخواهشان.
به نظر من شرایط اگر آمده به همگی آمده هیچ مشکل نداره و کسایی که به اندازه کافی کوشش کردن که استفاده بکنن اونا به هدف خود نایل میان، مطمئن باشن. به خاطر از اینکه اگر سطح نمرات یک پنزه پایین بیا به همگی پایین میاد، اگر سوال سخت بیا به همگی سخت میاد، اگر درس پس مانده به همگی درسای کورسا یا مرکزای آموزشی و مکتبا پس مانده. پس ما به یقین هستم که هیچ نگرانی نداشته باشن شاگردای عزیز و به خاطر از اینکه قرنطین پیش رو بود درسایش پس ماند با او ایت نگرانی هرگیز نداشته باشن.
دکتر صاحب اسیب نصرت معاون انجمن اجتماعی مسئولان ولایت پروان، خوشبینایی که استاد مرادی دارن، یعنی جوانا را خواستن از نظر ما یک مقدار نخواستن که با توجه به وضعیت قرنطینه که ما پشت سر گذاشتیم ناراحت باشن، یعنی ناامیدی داشته باشن. شما در بین جوانان هستین، آمادگیشان چیگونه؟ از آمادگیایی که کورس ها بسته بود، انستیتوت ها مراجع تسلی یا آموزشی بر جوانان ما بسته بود، بازم فکر میکنین این امیدواری در بین جوانان هست که راه پیدا بکنن با توجه به رقابت شدیدی که در کنکور مطرح است؟
شما بهتر میفهمین با توجه به شرایط حاکم و سن جوانی که از 18 الی 35 سالگی شرایط بسیار تنگ است بر جوانان، مخصوصا در حوزه کرونا. شما بهتر میفهمین که در این فرصت که جوانان همون مرحله سنی جوانی بسیار کوتاه از افغانستان، شما میفهمین به خاطر نیازهای خانوادگی جوانان مجبور هستن که از امو خواستا و توقعات خودشان بگذرن و بر نیازها و خواستای خانوادهشان برسن. و بحث دیگه موضوع کرونا است که جهان تهدید میکنه، نه تنها افغانستان بلکه جهان، و از این فرصت ممکن تعدادی باشن که استفاده بهینه را بکنن، ولی متاسفانه با توجه به شرایط حاکم و وضع قرنطین در افغانستان و بسته بودن مراکز آموزشی، این خودش میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و جوانان نمیتونن از این فرصت استفاده بکنن، چون میفهمین شرایط بیرون از قرنطین قسمی است که مراکز آموزشی فعال است، جوانان میتونن اونجا استفاده بکنن و شرایط هم آماده است.
ولی فرصت تنگ است دکتر صاحب، فرصت دست رفته. کنکور پروان، اگه پروان معیار قرار بدیم به تعقیبش کابل هم اگه است، فرصت ها آنچنانی نیست با توجه به آمادگی که لازم است. با توجه به این مسائل شما خوشبینیتون چگونه است در حالی که فرصت کنکور اگه مثل سال گذشته کنکور با چنین سیستم مکانیزمی باشه، خب جوانان ما در خانه بودن، اینا زمینای آمادگی رو نداشتن.
تنها بحث کنکور نیست، ببینید شما امتحانات دیگه هم هست، مثلا یک امتحان اگزیت اگزام یا امتحان شورای طبی است که از محصلین که تازه از دانشگاه دولتی و خصوصی از بخش دانشکده طب فارغ میشن، اینا هم نیاز دارن که آزمون سپری بکنن. ولی با توجه به شرایطی که همه امکاناتی که وجود می‌داشت پیش از دوره قرنطینه الان وجود نداره، شما میفهمین که جوانان نیاز دارن که آمادگی بگیرن برای اینکه برن امتحان سپری بکنن، پشت سر بگذرونن، ولی اون فرصت ها وجود نداره. بعضیا میتونن در خانواده در خانه استفاده را بکنن، ولی خیلی های دیگه نیاز دارن که مراکز برایشون باز باشه و از استفاده بکنن. من فکر میکنم یک مقدار شرایط تنگ است و در کنار از این ما نیاز داریم که در این قسمت دولت با ما همکار باشه. بخش دیگه که به قول استاد بحث پایین آمدن اون ظرفیت نمرات است، ولی در کنار از این باید بایی توجه داشته باشیم کنون فرصت ها هنوزم یک مقدار با مشکل مواجه است و نمیشه به شکل درست استفاده بکنه و ما امیدوار هستم که در قسمت دولت توجه داشته باشه با توجه به شرایط
ها. خانم سمیره احمدی، فعال جامعه مدنی ولایت تهران، شما بیشتر در بین خانم‌ها تا جایی که ما میفهمم کار میکنین، در بین دخترها بیشتر فعالیت دارین، نسبت به شرایطی که در گذشته نشون داده برای دخترها یک مقدار محدودیتای وجود داشت، حالا دوره قرنطین چقدر تاثیر گذاشته؟ آیا آمادگی دختر خانم ها که از این فرصت استفاده بکنن، چون وقتی ارزش های تحصیلی و آمادگی های جوانان میگیم که عنوان موضوع امروز ما را تشکیل داده، در محور این موضوع با برداشت و دیدای عینی شما چگونه است در سایه ولایت پروان؟
خب موضوع کرونا یا بحث قرنطین شاید در کشورهای دیگه یک فرصت بوده باشه برای محصلین و یک
برای اینکه در سایه خانه خانه دنبال کنن به جای کار، البته
دنبال بکنن یا بتونن آمادگی درست، اگر کانکور پیش رو داشته باشن یک آمادگی درست بگیرن، شاید برای اونها یک فرصت بوده باشه. ولی در افغانستان هم قسمی که شما از وضعیت قرنطین و از جریان کرونا شما آگاهی دارین، این بسیار مردم و صدمه بسیار بزرگ رسان. اما قسم محصلین و یا شاگردها هم از این چالش در امان نبودن و صدمه بسیار بزرگ بر از اونا رسان، مخصوصا به دختر خانم ها، چون دختر خانم ها دسترسی به موبایل های هوشمند ندارن، نتونستن درس ها را آنلاین تعقیب بکنن. و قسمی که من در جریان هستم کسایی که اگر این پروسه را آنلاین هم تعقیب کردن، نتیجه مطلوب از این نگرفتن، چون قیمت اینترنت در افغانستان بسیار بلند است و حتی کسایی که خانواده های ثروتمند هستن شاید نتونن رسیدگی به ای بکنن که بتونن امو درس ها را یا امو آمادگی کانکور آنلاین تعقیب بکنن. چی حاجت به افغانستانی که ما چقدر خانواده های فقیر داریم و یا دی چند روز بحث دو دلاری که زیر خط دو دلاری فقر ما 90% از مردم افغانستان دوچار به ای مشکل هستن. دی وضعیت ما فکر نمی کنم که آقایان شاید به این موضوع یا پسرها شاید به این موضوع رسیدگی کرده بتوانند که آمادگی درست بگیرن از طریق آنلاین. چی حاجت به دختر خانما که حتی پول کورسشان مجبور هستن که از خانواده درخواست بکنن. و در این وضعیتی که ما دیدیم که تمام پدرها و برادرها و کلا در وضعیت قرنطین بودن، تا همو خورد نوش مردم به بسیار مشکل مواجه بود، چی حاجت که ما به این برسه که ما بتانیم درس ها را آنلاین تعقیب بکنیم و مخصوصا دختر خانم ها که زیر فشار بسیار زیاد بودن در این وضعیت و مشکلات بسیار زیاد شاید متحمل شده باشند. من فکر میکنم که این یک وقت مناسب به خاطر امتحان کانکور نبود. اگر قدر تعطیل یافته بود، باید یک چند وقت دیگه هم این موضوع هم قدر که دیر شده بود، باید یکم دیگه هم دیر میشد. دولتی
ولی دست دادن فرصت ها بر جوان هم یک جفای کلان است. یا
حال میره هم میگم که چرا باید به تأخیر میفتد. ما زمانی که پیش از این که در وضعیت قرنطین نبود، نتیجه مطلوب جوانان از کانکور نمیگرفتن، نمیتونستن به درستی را پیدا بکنن، با آسانی را پیدا بکنن، معیار هم بلند بود و از طرف دیگه به هر ولایت سهمیه هم تعیین شده بود. بعضی از جوانان نمرات بسیار خوب می گرفتن ولی در سهمیه برابر نمی شدن، مجبور بودن که با نمره بسیار خوب نتونن راه پیدا بکنن. اکنون که ما در وضعیت قرنطین بودیم و جوانان نتونستن درست آمادگی بگیرن، آل خواهیج نمیتونن که به نتیجه برسن، یک امون نتیجه دلخواه خود بگیرن.
با توجه به این که بحث موضوع ما ایره تشکیل می ترزش های تحصیلی و آمادگی های جوانان، ممکن است متمرکز بیشتر ما نتونیم روی کانکور بحث کنیم، ولی ارزش های تحصیلی در این شرایط فعلی اتفاقا بعد از نسبت به سالهای گذشته در بین خانواده های زیاد است که ترجیح میتن با تمام مشکلاتی که وجود داره مبارزه کنن، ولی نگذارن که اولادشان از درس و تعلیم و آموزش به دور بونه. این فضای تقریبا مثبت است. اما خانم سمیرا اشارات جالبی دارن. جناب استاد مرادی، شما گاگاه مسائل کانکور هستین، چقدر اطلاعات دارین؟ اگر با معیارهای سال گذشته برگزار شوه، اینا میگن که در افغانستان فرق میکنه شرایط، اینا آمادگی درسی نداشتن، اینا بالفرض از سنف 12 فارغ شدن دیگه قطعا درس برای آمادگی کانکور نخواندن. اگه با اون معیارهای سال گذشته باشه اینا اکثرش به نتیجه نمیرسن و یک نگرانی از بین جوانان. برداشت شما چی از و پاسختان دیگه برداشت چی بودی؟
طبیعی است که وزارت محترم معارف همراه با اداره ملی امتحانات کنکور یک پروسی خیلی خوب را برای انداخته و مد نظر گرفته، بنابرای کوشش کردن که سوالات نسبتا ساده تر و آسان تر نسبت به سال قبل بیارن. یک دیگه چند نکته که من خیلی به جوانا میگم، چون جوانایی که در سطح ولایت پروان هست امروز، من هم هدف می نمیست که من جوانا را آگاه بسازم. چند نکته که خیلی کلیدی است، اونا باید در جریان استیپای نمودن امتحان کنکور باید مراعات بکنن، او بسیار مهم و ضروری است، چون سرگردان نشن. اینا امکانات ندارن، راه ها دور است، از راه های دور تشریف میارن، بعضی وسایلی که لازم ضروری است امروز من براتون اشاره می کنم که بسیار مهم است. از جمله نکات را که باید یک کنکوری مراعات بکند، امروز باید تذکره تابعیت خود با خود داشته باشه، چرا که یک شاگرد که از یک ولسوالی اینجا تشریف میارن و به خاطر نداشتن تذکره کی میتونن دوباره برای دروجه و از امتحان باز میمونه. دو، سیستم بایومتریک هست، باید کوشش کنن که از وسایل آرایشی استفاده نکنن، چرا که در او وقت بسیار مهم است انگوششون چرب باشه، باز او را بایومتریک قبول نمیکنه، این برشان مشکل خیلی کلان پیش میشه. بعدش سوالی که همیشه کنکوری ها از ما میکنه، یک سوالش امیست که استاد ضریب نمرات هر مضمون فرق میکنه؟ نه خیر، برای تمام مضمون ضریب نمرات یکسان است. اگر یک متعلم میگه که من از درس ها باز ماندم، کتابای اجتماعیات خود در خانه پیش خود مطالعه میتونستن از طریق کتابای اجتماعیات و از طریق درسای ذخیره کردگی قبلی خود برنامه خود پیش میبرد، بهانه نمیساختن به خود. بعد تا جایی که امکان بود از طریق وزارت محترم معارف، از طریق برنامه آنلاین اکثر کسا فراهم زمینه بر فراهم ساختن گرفتن، بعض استادایی که به مراکز آموزشی بودن ویدیوهای درسی تشکیل دادن، به اونا تا حد امکان کوشش کردن که نشر شوه استفاده بکنن. و گپی مهمی که همیشه یک کنکوری سوال میکنه که استاد انتخاب ما را ما چه قسم بکنیم؟ انتخاب به دست خودت هست، آنچه را که تو شوق داری، تو میخوای از رشته تحصیلی امرار حیات بکنی و خدمت به جامعه بکنی. بنابراین انتخاب رشته هر متعلم وابسته به خودش هست، باید هر رشته را که دوست داره انتخاب بکنه. و سوال دیگه که کنکوری همیشه از ما داره او این سوال است که استاد اگر ما به انتخاب اول خود نشیم، آیا به انتخاب دوم سوم که ما میریم نمرات ما کم میشه؟ نخیر، هرگز او گفت صورت گرفته نمیتونه. مشکل در اینجاست که تعداد داوطلب بسیار زیاد هست، زمانی که این شخص انتخاب میکنه فرضاً یک رشته خود به 270 نمره شخص میه به 265، اما شخص دیگری وجود داره که انتخاب دوم ای را به انتخاب اول خود گنجانیده، بنابراین انتخاب اول ازی داده میشه، او که اولش نمرش بالا بود نرسه داده نمیشه. بنابراین ای در عقب ممکن است چندین هزار نفر قرار بگیره، بنابراین است که نمرش بالاست ولیکن به انتخاب خود نمیشه. رای حل در اینجاست که یک متعلم مطابق نمرات معیاری که خودش اخذ میکنه انتخاب خود را باید بکنه، که در غیر از او نمراتش بالا میمونه ولی پنزهی که میگیره باز پایین است.
این کمی توضیح ساده تر باشه چیگونه که دوستان ما که در ورسپاره های دوردست ساده شما را میشنوند، این کمی رنمای تخنیکی شده که بحث بخش دیگه بحث ما باقی مانده.
بسیار خوب، ببینین زمانی که یک متعلم سوال خود حل میکنه، میفهمه که طبعا از جمله 160 سوال ما چند سوال حل کردیم، فرض کنین 100 سوال حل کرده. 100 سوال هر نمره برای هر سوال کنکور 2.25 نمره مد نظر گرفته شده، ضرب 2.25 میکنه، فرض کنین نمره شخص میشه 225 نمره، میبینه که کدام 15 در سال قبل به 225 نمره داده شده، مطابق همو انتخاب میکنه، به انتخاب خود بسیار موفق میشه.
جناب دکتر صاحب، بحث کنکور زیاد متمرکز شد، فکر میکنم تا حدی به نتیجه رسیدیم. حالا سر از دیگر میذاریم که موضوع برنامه ما همی است که ارزش های تحصیلی و آمادگی های جوانان. شما در بین مسئولین هستین، انجمن دارن برشان خدمات علمی یا به اصطلاح زمینه سازی انجام میده. تجربه شما چی را نشان میده؟ در سالهای گذشته زمینه ها بسیار محدود بود، چقدر جوانان و خانواده و انگیزه هایشان بیشتر شده؟
ما فکر میکنم این وضعیت پیش آمده و موضوع بحث قرنطین فوق العاده تاثیر داشته بالای موضوع. تنها بحث کنکور نیست، امتحان های دیگه هم از فرصت های آموزشی است که ما فکر میکنم کم کمی گرفته شده از بین مردم. بحث دیگه محدودیت های قرنطین باعث شد که تعداد زیادی از هموطنان ما کارهایشان از دست بدن و تعداد جوانایی که نیاز داشتن آمادگی بگیرن و تحصیل بکنن تا جامعه را به سوی رفاه و متعالی سوق بدن، اینا هم مجبور شدن که قربانی بدن و فرصت کار ایجاد شده برشان کار بکنن تا خانوادهشان گشنه و گرسنه نمانه. من فکر میکنم تا اندازه این فرصت ها گرفته شد. پیش از این سیستم وجود داشت، به شکل اوتوماتیک جوان ها امتحانات پشت سر میگذاشتندن، سیستم درسی وجود داشت، جوان ها درس خود پیش میبردن، ولی من فکر میکنم این سیستم ها کم کم از هم پاشیده.
امکانات خصوصی چی گفت، چی فکر میکنید در مورد امکانات خصوصی آموزشی و تحصیلی؟ یکی از شرایط بهتر امروزی افغانستان شمرده میشه در حال حاضر. از این ده شرایط به خصوص یک سال که گذشت، فکر نمیکنین با توجه به اینکه برکوت رفته بود این ظرفیت های خصوصی هم یک بحران وجود داره؟
ببینین پیش از این وضعیت طوری بود که جدا از دانشگاه دولتی و مراکز آموزشی دولتی، مراکز آموزشی خصوصی هم وجود داشت، جوانان میتونستن از این فرصت استفاده بکنن. ولی یک چیز دیگر ما باید متوجه باشیم که هنوز هم شرایط به اون شکل نیست مطابق استانداردهای کشورهای بیرونی. استاد پیشتر فرمودن که فرصت برای یک تعداد جوانا با توجه به وضعیت قرنطین وجود داشت، میتونستن از این وضعیت استفاده بکنن. ولی شما اگر دقیق متوجه شوین در مکاتب هنوز هم تعداد معلمین وجود داره که اونا خلاف رشته درس میدن. استاد بخش کیمیا تعلیمات اسلامی را درس میده، استاد بخش تعلیمات اسلامی ادبیات درس میده و این ما فکر میکنم یک مقدار مشکلات به بار میاره که خلای از این طبق فرموده شما همون فرصت هایی که وجود دارد مراکز آموزشی خصوصی که جوان ها میتونستن از او استفاده بکنن، در بخش بحث موضوع موضوعیت های قرنطین این فرصت هم ازشان گرفته شد. من فکر میکنم یک مقدار مشکلات وجود داره و باید ما به شکل زمینه را به شکل آسانش فراهم بکنیم برای جوانان تا اونا حداقل بتونن با اون سیستم معیارها خودشان آماده بسازن تا از وضعیت استفاده خوب شوه. بخش دیگه بحث میزان نمرات و ظرفیت پذیرش دانشجوها در دانشگاه ها است که من فکر میکنم با توجه به سالهای گذشته ممکن که همون میزان نمرات که استاد فرمودن یک مقدار پایین بیاد، چون نظر به تقاضا و نظر به موجودیت تعداد افرادی که دانشگاه را انتخاب میکنن و سوالات موجود و پیش از او آمادگی هم یا هم بالای هم دیگه تأثیر میگذارن و فرصت ها بهتر مساعد میشه. من فکر میکنم نسبت به گذشته اگه دولت در این قسمت کار بکنه، زمینه سازی بکنه که حداقل سهولت ها را نسبت به سالهای پیش در این بخش به میان بیاره، من فکر میکنم یک فرصت خوب میشه برای جوان ها که از او استفاده بکنه.
بسیار خوب. خانم سمیرا، با توجه به وضعیتی که وجود داره، شما هم در صحبت های پیشترتون نشان دادین که یک مقدار جوانان و خصوص دختر خانمان ناراض هستند از شرایطی که پیش آمده. به نظر شما چه کسایی مسئولیت دارند در قبال از اینکه توجه شوه و خصوص در بخش دختر خانمان که نیاز دارند حق تحصیل و تعلیمیشان تلف نشه؟ شما چی میبینین شرایط فعلی را در موردشان؟ کدام مدرسه ها بیشتر مسئولیت دارند که اینا زمینا برشان مساعد باشه، بیشتر برشان توجه شود تا خلایی که وجود داره هم در گذشته ها بوده و حالا هم که زمینه کمی فراهم شد که تحصیلات برای پسر و برای دختر باشه، اما شما باورتون نیست که به دختران محدودیت وجود داره؟ به نظر شما کیها مسئولیت دارند در قبال قضیه؟
خب در قدم اول ریاست امور زنا باید کار میکرد در زمینه تا در جریان قرنطین مو آگاهی لازمه بر مردم میداد، بر خانواده ها ارائه میکردن تا امو فرصت هایی که به پسرایشان بود باید کوشش میکردن که برای دخترها هم این فرصت ایجاد میساخت، زمینی ازی را مساعد میساختن تا دختر خانما هم از امو خدمات آنلاین و مسائل که پیشکش میشد آنلاین از او استفاده بکنن تا میتونستن درست یک نتیجه درست بگیرن از وضعیت قرنطین و مسائل کرونا که متاسفانه نشده تا اکنون چنین نشده که ریاست امور زنا امو وجیبه که مسئولیت هایی که دارن
درست دوره ادا کرده باشند و در قدم دوم مؤسسات همکار است که باید مؤسسات همکاری مسئولیت ادا میکردن و میتونستن تا حدی هم او مشکلات دختر خانم‌ها را کاهش بدن.
خب شنونده عزیز، با توجه به این که فرصت برنامه نشان میده، ما آرام آرام میریم به طرف جنبندی بحث و نتیجه گیری که از جناب استاد مرادی شروع میکنیم. برای هر چی هست نظر دوستان رو فقط ببین میگیم که برنامه خیر بسته میشه.
تا حد امکان کوشش دارن که جبران خساره حد اقلش برسه. دیگه جوانا هم کوشش بکنن که همیشه توانای خود به خرج بتن. بیشتر هم یاد کردم که تنها دولت نمیتونه مسئول ما باشه، ما خود ما مسئول خود باید باشیم در کنار دولت خود. و ان شاءالله که آخرین پیامم به جوانا همی است که پیروزی از آن شما جوانا هست، خصوصا جوانایی که کنکور پیش رو دارید. من شما را خیلی دوست دارم و پیامم به شما هم است که شما همیشه در هر میدانی که در رقابت حاضر شدین برنده میدان هستید و موفق هستید. هیچ گاهی بدل خود به نام کریمی این آن را جانت.
سلامت. و حرفای دکتر سیبولای نصرت در مورد رای حل یا راگوشا برای مشکلات، شما چه فکر میکنین؟ مسئولیت درجه اول در برابر از این موضوع که این خلا را پر بکنم و به قول جنابشان هم یک چیز جبران شوه و کار صورت بگیره، در آدرس دولت چقدر مکلفیت داره، خود مردم چی در قبال و جوانان که مستقیما شرایط و سرنوشت به خودشان برمیگرده چی باید بکنن؟
خب با توجه به شرایط موجود من فکر میکنم، بازم به موقع پای پیشترم تاکید میکنم که سهولت بیشتر ایجاد شود نسبت به گذشته.
ببینین
دولت باید سهولت ایجاد بکنه. ما سال پیشم بیاد دارم و امسال هم که با توجه به شرایط موجود و محدودیت های قرنطینه هنوزم تفاوت های چندان قابل لمس نیست. در کنار امتحان کنکور ما امتحان دیگه داریم که در اول بحث ما بالاش صحبت کردم، بحث امتحان اگزت اگزام یا همو امتحان شورای طبی است. شما ببینین هنوزم اکثریت مطلق مردم ما صحتمند نیستن. دانشمند دو ساعت تعریف میکنن رفای جسمی و روانی یک فرد صحتمندیش میگن، که متاسفانه اگر از لحاظ جسمی تعدادی از هموطنان ما صحتمند باشن، از لحاظ روحی و روانی صحتمند نیستن. بنابراین با توجه به موضوع حاکم و موجودیت های فعلی، شما ببینین جوان هنوز هم تشویش دارن، با وجود اینمی وضعیت هنوز هم آماده هستن برن به امتحان و امتحاناتشان سپری بکنن. ولی ما فکر میکنم یک بخش دیگه یک مقدار سهولت های ایجاد شوه، کمی مدارا شوه با وضعیت و جوان ها هم انشالله حتما تلاش خودشان هم میکنن و استفاده خواد کردن از فرصت ها و انشالله که ما آهسته آهسته قدم به پیش میمونیم به پیش میریم. ولی بازم تاکید میکنم که نسبت به گذشته باید ما شرایط درک بکنیم و سهولت ها و فرصت ها را بیشتر زمینه سازی بکنیم.
خانم سمیرا، چون چه دوستان پرسیدم مسئولیت دالازر با توجه به سرنوشتی که متوجه جوان هاست و دختر خانم ها هم نصفی از جوانان امروز ما را تشکیل میده که خوشبختانه در شرایط کمه که تغییرات آمده و تقریبا میزان علاقمندی و سهمگیری دخترها در آموزش و تعلیمات بیشتر شده، چقدر شما رای حل چی میبینین که اینا به سرنوشتشان تلاش بکنن، چی خودشان چند توقعاتی که دارن از آدرسهای مسئول؟
خب
این رای حل چی است با توجه به حل مشکلاتی که توقع برده میشه که دیگه این مشکل کم کم در برابرش مبارزه صورت بگیره و نتیجه بخش باشه؟
در نخست هم قسمی که بیشتر استاد اشاره کردن، خودشان باید اعتماد به نفس داشته باشن.
یعنی جوانان دختران،
جوانان و همچنان دخترها که اعتماد به نفس قوی و قدر ندارن نسبت به پسرها، ولی باید اعتماد سازی صورت بگیر از طرف خانواده ها.
به نظر شما این مشکل از کجا ناشی شده که شما میگین دخترها اوقدر زیاد نسبت به مرد پسرها روحیه ندارن؟
ای به خاطر از این است که هیچ خانواده در تصمیم گیری ها دخترای خود دخیل نمی سازن، اجازه نمی تن که تصمیم گیرنده باشن، به خصوص در بخش در قسمت انتخاب رشته دخترها استقلالیت ندارن که خودشان انتخاب بکنن که کدام رشته را باید بخونن. امی باید برشان اجازه داده شود که خودشان تصمیم بگیرن که کدام رشته را پیش برده میتونن و در کدام رشته راحت هستن.
بسیار تشکر. بله، شنوندای عزیز گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه 25 دقیقه که بحث امروز ما بود، این بار ارزش‌های تحصیلی و آمادگی‌های جوانان. مهمانان عزیز ما هر یک جناب آقای استاد امان الله مرادی، استاد دانشگاه و آگاه مهارت‌های کانکور، دکتر عبدالحسیب نصرت معاون انجمن اجتماعی محصلان ولایت پروان و سمیر احمدی فعال جامعه مدنی که حضورشان در بحث گرامی می‌داریم و سبز می‌داریم. امید داریم که تا در برنامه بعدی همچنان بدرخشند. تا برنامه بعدی ضمن تشکری از مهمانان عزیز و محمد هنایش گردانی برنامه، از همه شما شنونده عزیز قدردانی می‌کنم.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته،
تو راست از بار گفتم که همین کافیست، فدای یک سلام و یک کلامت من همین کافیست، تو راست از بار گفتم که کلامت من همین کافیست، فدای یک سلام و یک کلامت من همین کافیست. Hayır!